أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مقدمه رابعه در استدلال بر امتناع در کلام مرحوم آخوند قدس سره. این مقدمه رو مرحوم آخوند در حقیقت برای رد صاحب فصول در دو ادعا بیان میکنه که اثبات امتناع در حقیقت با رد این مدعای صاحب فصول تتمیم میشه. مرحوم صاحب فصول ادعا فرموده قول به جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله اصالت الماهیه یا وجوده. آیا ماهیت متأصل در تحقق و به تبع اون وجود یا بالعکس قضیه؟ اگر ماهیت اصیل باشه اجتماع امر و نهی محظوری نداره، و اگر وجود اصیل باشه و ماهیت امر اعتباری، همونی که آخوند فرمود اجتماع امر و نهی در وجود واحد پیش میاد و این امر غیر ممکنه. کما این که در فصول باز این دو قول رو، جواز و امتناع رو، مبتنی بر یک مبنای دیگر فلسفی هم مطرح فرموده، و اون این که جنس و فصل آیا اینها ترکب دارند به نحو انضمام، یا اینکه جنس و فصل متحدند و به اصطلاح ترکیبشون اتحادی است. اگر جنس و فصل از قبیل ترکیب انضمامی باشه اجتماع جایز نیست، و اگر ترکیبش اجتماع جایزه، و اگر ترکیب اتحادی باشه اجتماع جایز نیست. مرحوم آخوند قدس سره در این مقدمه میخواد این دو نه مبنا رو، بنا رو میخواد رد کنه. یعنی بحث در جواز و امتناع مبنی نه بر مسئله قضیه اصالت الوجود و الماهیه است، کما این که ارتباطی به بحث ترکب یا اتحاد در جنس و فصل نداره. ایشون میفرماد این دو مسئله از هم جدان، اجتماع امر و نهی با هر یک از این دو مسئله. توضیح مطلب به حسب اون چه در کلام خود مرحوم آخوند و به تبع در تقریر محقق اصفهانی قدس سره از کلام استادش مرحوم آخوند آمده اینه که انهو فصول به تعبیر مرحوم آخوند توهم کرده که جواز اجتماع این جاییه که ما قائل به اصالت الماهیه بشیم. اگر قائل به اصالت الماهیه شدیم و معنای اصالت الماهیه اینه که حقیقت، عینیت و به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی تأصل و تحقق ماهیت وابسته به وجود نیست، که انه خودش اصله و به تبع این تأصل و این عینیت و حقیقت ماهیت وجودم به فیض وجود ماهیت حقیقت پیدا میکنه، نه اینکه ماهیت طفیلی وجود باشه، وجود طفیلی ماهیته. اگر این گونه گفتیم خب متعلق اوامر و نواهی ماهیاته، و از اونجا که ماهیات هم متأصلند و اینگونه نیست که تحقق و عینیت و حقانیتشون به تبع وجود باشه، خب متعلق امر و نهی دو چیزه، امر رفته روی ماهیت، نهی رفته روی ماهیت دیگه. خب اصلا اجتماعی بین امر و نهی اتفاق نمیفته تا اینکه شما بگید که ممتنعه، مثل اینکه امر به صلات، نهی از صوم عاشورا یا صوم عید، به هم ربطی ندارن. امر به صلات، نهی از غصب، وزان غصب و صلات که یکی متعلق امر و یکی متعلق نهی، وزان شرب خمر و مثلا صلات میشه، دو ماهیتن، دو حقیقتن. در حالی که اگر متأصل در عینیت و حقیقت وجود باشه، خب نتیجه این میشه که متعلق و امر و نهی در حقیقت همون وجوده و ماهیت عنوان برای اون وجود. پس اجتماع امر و نهی در وجود و همون محظوری که در مثل صل و لا تصل هست اتفاق میفته. این تقریر کلام صاحب فصول. مرحوم آخون قدس سره در تقریر این مقدمه رابعه ایشون میفرماد که فرض این است که ماهیت که میخواد انطباق بر وجود پیدا کنه، حالا میخواد بگید اصیله یا وجود اصیله، واقعیت عینی خارجی که در قول به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع میخواد دخیل باشه تفاوتی نمی کنه. واقعیت خارجی یعنی وجود. وجود چه اسمشو بذارید که اصیله، چه اسمشو بذارید که تابع ماهیته، وجود که عوض نمیشه و فرضمون اینه که وجود وجود واحده. این نرخ شاه عباسی. اصلا در بحث اجتماع مفروض اینه که وجود واحد، منتها این وجود واحد بگید دو عنوان داره، دو ماهیت داره، هر چی شما میگید، ماهیت اصیله، ماهیت تابعه، وجود که تفاوتی نمی کنه. اون وجود و حقیقت عینیه یک حقیقته. این از یک طرف. و متعلق احکام هم به حسب وقتی از مقدمات گذشته همین وجوده. پس اجتماع امر و نهی در وجود اتفاق میفته. و فرض اینه که اگر وجود واحد شد، وجود بیش از یک وجود واحد بیش از یک ماهیت نمیتونه داشته باشه. و الا، این و الاش دیگه تو عبارت مرحوم آخون نیمده و لذا مرحوم اصفهانی هم یه مقداری به دست و پا افتاده، و الا لازمش اینه که تطابق امور متباینه بر هم، ماهیات مختلفه باید بر هم منطبق باشه، چون وجود وجود واحده. اگر بناس این وجود واحد منطبق ماهیات متعدد باشه، معناش اینه که این ماهیات متعدد بر هم تطابق دارد، چون وجود واحد شد، این از قبیل حد وسطشون میشه. خب این وجود واحد هم انسانه هم بقره، میشه همچین چیزی؟ این اگر شد معناش اینه که انسان بقره، بقره انسانه، چون وجود که وجود واحده. این وجود واحد اگر مصداق دو ماهیت باشه، منفک از این نیست که ماهیات بر هم انطباق باید داشته باشد، با حال اینکه تضاد ماهیات و تغایر ماهیات و عدم تصادق ماهیات بر هم یک امر بدیهیه، چون فصول متباینن دیگه، فصول انواع انسان و بقر و غنم، اینا فصولشون قابل، فصول یعنی ممیزات و ممیز باید مباین باشه. لازمش اینه که فصل ناطقیت بر ناحقیت انطباق داشته باشه. اگر بناس انسان و مثلا حماریت بر یک مورد انطباق داشته باشه، لازمش اینه که فصول مختلف بر هم منطبق باشه. این که شدنی نیست. پس مرحوم آخون میگه ماهیات متعدد بر وجود واحد قابل انطباق نیست. این از یک طرف. خب از اون ور لا ریب در تعدد ماهیت و غصب. مغصب غیر از صلات، صلات غیر از غصب، تعددش مفروضه. اینجا مرحوم محقق اصفهانی از خودش مایه گذاشته، گفته از بعضی از تیکه های دیگه کلام آخوندم شاید بشه اینو استحصال کرد، این ماهیات ماهیات حقیقیه نیستن، اینا ماهیات اعتباریان. مرحوم آخون قدس سره میفرماد ماهیات متعدد بر وجود واحد منطبق نیست. اگر میبینید صلات و غصب بر وجود واحد منطبقه، این مال اینه که صلات و غصب دو ماهیت نیستن. فرض کنید هر دو از مقوله واحدن، مثلا عرض حالا اون قسمتی که میخواد تطابق پیدا بکنه سجده، این ماهیتش از حیث فلسفی با صدق عنوان غصب و با صدق عنوان صلات دوتا در خارج نمیشه، به این معنا که در خارج دو عینیت، دو حقیقت مثل این دو لیوان یک حقیقته، دو اسم داره، دو عنوان داره، عنوانش نمیتونه ماهیت، ماهیات حقیقیه باشه، چون ماهیات حقیقیه متعدده از اونها نمیتونه بر وجود واحد منطبق باشه و الا از که آدم لازمش تصادق ماهیات بر همه. حالا که نمیتونه ماهیات متعدد بر وجود واحد منطبق باشه و تعدد صلات و غصب هم که مفروضه، پس صلات و غصب ماهیت اصیل نیست، امر اعتباریه، امر اعتباری متعدد بر شیء واحد انطباقش محظوری نداره. ولی غرض مرحوم آخون اینه که یا مرحوم صاحب فصول نگو اگر ماهیت اصیل بود اجتماع جایزه، اگر نه نه، شما اگر ماهیتم اصیل فرض بکنید عینیت خارجیه رو که تعدد براش ایجاد نمی کنید. و مفروضمون در بحث اجتماع اینه که وجود واحد، خب اگر وجود واحد شد، حالا فرض بشه در فرض تعدد ماهیت و اصالت الماهیه، بگید این وجود یک امر تابع ماهیته، این تفاوتی ایجاد نمیکنه. بعد از آنی که متعلق امر و نهی حقیقتا به حسب مقدمه ثانیه وجوده، پس بنابراین این حرف صاحب فصول که مبنای جواز و عدم جواز اجتماع رو بخواد اصالت الماهیه یا وجود قرار بده، مرحوم آخو میفرمود نه، چه اصالت الماهیهی بشیم چه اصالت الوجودی بشیم علا کلن قائل به امتناعی. و اما مسئله دیگری که در کلام صاحب فصوله که مبنای نزاع در مسئله این است که ترکیب بین جنس و فصل آیا اتحادیست یا انزمامی، آیا جنس و فصل دو چیزه یا اتحاد داره در خارج از قبیل دو عنوانه اما وجود واحده، که ازش تعبیر میکنن به ترکیب اتحادی، واحدیست که هم جنس است و هم فصل. اگر قائل به ترکیب اتحادی بشیم امتناع، چون شیء واحده دیگه مجمع امر و نهی، اگر ترکیب انزمامی بشیم دو چیز منضم به هم در خارج جواز اجتماع. مرحوم آخون اینم رد میکنه، میفرماد ما رو تو اون گود و قادی نندازید، اصلا ما نحنفی صغرای اون بحث نیست، چون هیچ وقت مثل صلات و غصبیت از قبیل جنس و فصل بر هم دیگه نیستن. تحصل صلات و ماهیت صلات به غصبیت نیست و تحصل و عینیت غصب به فصل صلاتیت نیست. نه صلات فصل برای غصبه، نه غصب فصل برای صلاته. ولذا این که شما بخواید مبنای جواز اجتماع رو یک بحث فلسفی بی ربط به مسئله اجتماع قرار بدید، این هم جا نداره. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره یه نفسی دیگه میکشه، میگه حالا که به اینجا رسید معلوم شد، چهار مقدمه ذکر کرده و بر اساس این مقدمات امتناع رو اثبات کرده به نظر شریف خودش، و اینکه خلاصه احکام تضاد دارن، در واحد قابل جمع نیستن، و فرض اینه که احکام هم به اعتبار وجوداتند به مقتضای مقدمه ثانیه، و وجود به واسطه تعدد عنوان معنون و وجود متعدد نمیشه به مقتضای مقدمه سوم، و با اصالت الماهیه یا وجود شیئی در ناحیه اون امر عینیت و وجودی که میخواد متعلق امر و نهی باشه تفاوتی ایجاد نمیشه، پس اجتماع امر و نهی دیگه جایز نیست. لا، هذا مفروض الاخون ان الحكم ان المقصود بالحكم انما هو العينيه بمعنى الوجود سواء فرضت ان هذا الوجود ام العينيه ليست للوجود، العينيه ليست للعين للوجود عينيه ولكن بتبع الماهيه بناء على اصاله الماهيه للوجود، يعني ذاك الذي يحلي الفم هو هذا الوجود للحلوى.
معنى الأصالة الماهية لا، الوجود سيكون مفهوما انتزاعيا كما أصل له مثلا شيخ الإشراق، حدث عن مفهوم تماما كما نتحدث عن الماهية بناء على أصالة الوجود.
هذا لا يعني الشيخ الأخون قدس سر يقول تمام الآثار وتمام المطلوب إنما هو الوجود، أما أنه تقولون هذا يعني حتى لو فرض ان الوجود كان امرا غير متاصل بالاخره يقول ذاك الذي هو تمام بغيه المولى وتمام الغرف هذا الوجود، سمه انتزاعيا في بحثك الفلسفي او اصيلا قل لا يهمني، الذي يهم المولى هذا الوجود الخارجي بحسب الاصطلاح تقول هذا امر انتزاعي، نفس الامر الانتزاعي هذا هو المطلوب، بحسب التكليف والطلب الطلب يتعلق بالوجود العيني وإن عبرت عنه في اصطلاحك بأنه أمر انتزاعي. إن حرف مرحوم أخونده. خب بعد مرحوم أخون قدس سره مگر برهان جواز اجتماع میگذاره مرحوم أخون نفس بکشه، هنوز استراحت نکرده از حال قضیه تعلق امر به طبیعت فرد رو عنوان میکنه، میگه ولا یکاد یجدی، این که متعلق امر طبیعت یا فرد، یعنی چی؟ یعنی این که نزاع در این که متعلق طبیعت امر و تکالیف طبیعت یا فرده اون هم دخلی در مسئله جواز و امتناع اجتماع نداره، نه اصالت الوجود و الماهیه مبناست، نه ترکیب اتحادی و انضمامی جنس و فصل مبناست، و نه تعلق امر به طبیعت یا فرد. ایشون میگه اصلا بگید امر تعلق گرفته به طبیعت نه به فرد، بازم من همون امتناعی هم که هستم. ولا یکاد یجدی، در دفع قائله امتناع لا یکاد یجدی بحث تعلق حکم به طبیعت، و اینکه تعلق حکم به طبیعت بخواد مبنای قول به جواز اجتماع و رد امتناع بشه. مرحوم آخو میگه من قائلم به اینکه امر به طبیعت تعلق گرفته نه به فرد، در این حال قائل به امتناع هم هستم. بعد اینجا مرحوم آخوند قدس سر رو به این یک سطر میبینه، نمیشه خلاصه رد این حرف رو بهش اکتفا بکنه، یک نیم صفحه به صورت مشبع وارد تقریر و استدلال ابتنای جواز اجتماع بر تعلق حکم به طبیعت و فرد میشه، که این مرحوم آخوند میگه نهایت چیزی که اجتماعی میتونه بگه اینه، و بعدم در صدد ردش میاد بر اساس مقدماتی که بیان کرده. من قبل از آنی که وارد این تیکه از کلام بشم که قسمت مهمی هم هست، نسبت به مقدمه رابع مرحوم آخوند عرض بکنم که ایشان فرمود مبنای جواز و عدم جواز اصالت الماهیه یا اصالت الوجود نمیشه. کلام اینه که اگر شما قائل شدید که حکم متعلق به ماهیته و متعلق حکم بر اساس مقدار ماهیت متعلق حکمه، حالا مهم نیست حقیقت عینیه در خارج وجود، اصلا ماهیت امر انتزاعی دیگه از این بالاتر که نیست. میخواید بگید صاحب فصول آمده گفته، یعنی دیگه این منتهای تنازل صاحب فصوله که اگر اگر اصیل ماهیت باشه اجتماع جایزه، ولی اگر اصیل وجود باشه اجتماع جایز نیست. ما اصلا اصیل رو برای شما ماهیت فرض میکنیم و وجود رو بفرمایید امر غیر اصیل، و قبولم نه وجود امر غیر اصیل. اما اینی که مرحوم آخوند فرمود اونی که مراد مولاست وجوده، ولو این وجود یک امر انتزاعی، و خواست بر این اساس دیگه اجتماع ضدین درست بکنه. عرض ما اینه که یا مرحوم آخوند اگر متعلق حکم ماهیته، که ماهیته که شما هم قبول داری، ماهیتم بفرمایید غیر اصیل، غرض اصلیم بفرمایید وجود، اما متعلق حکم به حسب غرض اصلی که وجوده در حد دید ماهیته، اون جواب دومی که در مقدمه اول متعرض شدیم، یعنی در حد عینک ماهیت وجود متعلق حکم مولاست نه بیشتر. خب اگر اینه صله امر به صلات ماهیت صلات هم بگید امر غیر اعتباری، غصب هم امر حقیقی، امر به صلات میخواد بره به اون وجود خارجی صلات تعلق بگیره، شما یه مرحوم آخون میگی بسیار خوب، خیلی تنازل کردیم یا مرحوم آخون، پله پله همش هم با تو تسلیم، اما امر به اون وجود خارجی در حد حکایت ماهیته ولا غیر، ولذا گفتیم حیفیات به حسب تعلق تکالیف حیفیات تقییدی است، ولو به حسب لب و به حسب غرض اونی که دهن مولا رو شیرین میکنه اون وجوده، اما به حسب تعلق تکلیف وجود نیست، به حسب تعلق تکلیف ماهیته، و از طریق ماهیت میخواد اون وجود رو در بر بگیره. خب وجود وقتی که دو حیثیت داره، حیفیات متعددش مجمع حکم واحد نشد. در حقیقت حیفیات متعدد متعلق احکامن در وجودات عینیه. این وجود خارجی صلات خم و راست شدن مکلف، حیف صلاتش مأمور به، حیف غصبش منهی عنه. همین وجود خارجی. پس این گونه نیست که اگر ما قائل به تعلق و حکم به ماهیت شدیم و ماهیت رو امر اصیل ندانستیم، امر اعتباری دانستیم و اصالت رو برای وجود اگر قائل شدیم، باید همراه شمای مرحوم آخوند قائل به امتناع بشیم. اصلا ما میگیم شما ماهیت رو هر چی میخوای فرض بکنی، اصیل یا غیر اصیل. شما آمدی گفتی یا مرحوم آخوند حکم رو اون وجود رفته، بسیار خوب، حکم رو اون وجود رفته، اما حکم رو وجود رفته خواستی از این طریق بگی تفاوت نمی کنه، ماهیت اصیل یا غیر اصیل. کلام اینه که اونی که متعلق امره ماهیته. ولذا اینی که مرحوم آخوند می فرماد نزاع در اصالت و عدم اصالت ماهیت تأثیر نداره، درسته. اما اینی که بخواد مرحوم آخوند حکم رو به واسطه اصالت و عدم اصالت ماهیت ببره رو وجود عینی، حرف نادرستیه. یعنی اگر ما گفتیم اصیل وجوده پس حکم رو وجود رفته، خیلی خوب حکم رو وجود رفته، اما حکم به مقدار ماهیت رو وجود رفته. کما اینکه اگر ماهیت اصیلم باشه حکم رو ماهیت رفته، غرض وجوده، اما غرض وجوده به مقدار حکایت ماهیت. ولذا در متعلق حکم هیچ وقت اجتماعی اتفاق نمیفته. در وجود خارجی اجتماع واجب و حرام اتفاق میفته، اجتماع واجب و حرام، نه اجتماع وجوب و حرمت به بیانی که قبل گذشت. ولذا این استفاده‌ای که مرحوم آخون از این مقدمه رابعه میخواست بکنه که اصالت الوجود و ماهیت مبنا نیست، پس من قائلم به امتناع علا کل تقدیر، کلام اینه که یا مرحوم آخون اتفاقا باید علا کل تقدیر قائل به جواز اجتماع شد. شما میگی که چون اون وجود خارجی مقصود مولاست، پس تعلق و حکم اصالت الوجود و الماهیه تأثیری در امتناع نداره. ما میگیم اتفاقا اصالت الوجود و الماهیه تأثیری در جواز اجتماع نداره. وجود اصلا اصیل مال شما، مقصود اصلی مولا همون وجود حرف شما، ولیکن متعلق حکم طبیعت و ماهیته. چون متعلق حکم طبیعت و ماهیته، اگر وجودم اصیل باشه که شما خواستی بگی صاحب فصول گفته رو شاخشه قضیه امتناع، در مقابل فصول عرض میکنیم یا مرحوم صاحب فصول وجودم اصیل باشه، اما در این حال چون متعلق امر ماهیته و ماهیت به مقدار حکایت ماهیت از وجود متعلق الحکمه، نتیجه این میشه که باید قائل به جواز اجتماع شد. یعنی مرحوم آخوند میخواست نتیجه بگیره از این کلام صاحب فصول که چه قائل. مرحوم صاحب فصول فرموده بودی که اگر قائل به اصالت الوجود بشیم حق با شما آخونده، باید امتناعی شد. اتفاقا به نظر ما مرحوم صاحب فصول تو این قسمتش هم اشتباه کرده. ما اگر قائل به اصالت الوجودم بشیم قائل به جواز اجتماع میشیم، چون متعلق حکم ماهیته. اسمشو میذارید ماهیت امر انتزاعی اعتباری، عیبی نداره. اسمشو میذارید غرض اصلی در وجود خارجی، عیبی نداره. اما این ماهیت و این عینک ماهیت تمام و متعلق الحکم همینه. این متعلق الحکمه، منتها شما میگید این قنطره است، پله به وجود، بازم قبوله، پله به وجوده. حیفیت تعلیلی است. اگر منظور از حیفیت تعلیلیه اینه که میخواد بره بقیه خصوصیات و حیفیات وجود رو متعلق و قرار بده، حرف غلطیه. ولی اگر حیثیت تعلیلی است، یعنی به این مقدار که ماهیت اگر ام بهش تعلق گرفته چون میخواد قنطره باشه برای اون عینیت خارجی، حرف ممکنه گفته بشه و به بیانی قبل گذشت. اما تکلیف به وجود که تعلق بگیره در حد ماهیت تعلق میگیره. و لحاظا به لحاظ عالم تعلق تکالیف حیثیات تقییدیه است، ولو به لحاظ این که واسطه است برای تعلق تکلیف به خارج حیثیت تعلیلیه باشه. لفظا شما رو دست پاچه نکنه که چی شد. اگر منظور از حیثیت تعلیلیه اینه که ماهیت به قول آخون من حیثیه لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، بلکه مطلوب وجوده، بسیار خوب اشکال نداره، وجود مطلوبه. ولی اگر منظور اینه که وجود به تمام حیثیتها ولو اون حیثیت خارج از اون حیثیت تعلق تکلیف، اگر گفت فلات یعنی با خصوصیت غصبیت میخوامش، این حرف حرف غلطیه. این اصلا تعلق تکلیف به عناوین مال اینه که این عناوین برای شارع موضوعیت داره و نه بیشتر. صلات به حیث صلاتیت دخیل در غرض مولاست، نه با حیفیت اشتمال بر غصب. و الا شارع بلد بود بگه که صل فی غیر المغصوب، کما این که گفته صل فی ما یحل و اکله، لا تقبل تلک الصلا حتی یصلی فی ما احل الله و اکله کما فی بعض الصحاح. بلد بود چاره اینجوری بگه. حیفیات در متعلقات احکام تقییدی است. تقییدی است نه به این معنا که وجود مقصود نیست، میخواد حکم به ماهیت من حیثوهی ماهیت مقصور بشه. خب مرحوم آخون برمیگرده میگه الماهیه من حیثوهیه لیست اللهیه لا مطلوبه تون ولا غیر مطلوبه، که البته حرفم درست نیست. حالا در اون زیل بحث تقریر قول به جواز اجتماع که اینو مطرح میکنه متعرض خواهیم شد. ولی از حیفیت تقییدیه باید در مورد متعلقات اوامر و نواهی حیفیات تقییدیه است، به این معنا که از حیفیتی به حیفیت دیگر سرایت نمیکنه. ولو از حیف تعلق به عینیت خارجیه حیفیت ماهیات تعلیلی است. ولذا این من به اصطلاح خیلی حرف نمیزنم، اما این اصطلاحات تو کلماتشون تو دست و پا میاد. این نباید شما رو مضطرب بکنه، باید شکاف. این که شما میگی حیفیت تعلیلی است تقییدی است، باید موقفت رو مشخص کنی. تعلیلی است به لحاظ چی؟ تقییدی است به لحاظ چی؟ تعلیلی است ما میگیم به لحاظ وجود، تقییدی است به لحاظ حیفیات. این هم نسبت به مقدمه رابع مرحوم آخون. تحصل اینکه هیچ یک از مقدمات مرحوم آخون در اثبات امتناع نتونست تاب بیاره. و اما این بیانی که مرحوم آخون برای جواز اجتماع آخر معرکه به عنوان تیر خلاص میخواد مطرح بکنه، وارد این بحث میشه، میگه غایت و ما یمکن دیگه، یعنی میخواد بگه من که قول امتناع و اثبات کردم، نهایت زوری که قائل به جواز اجتماع میخواد بگه اینیه که در این نیم صفحه میخواد بیان کنه. میگه اینم در اون بیانی که در امتناع گفتم ردش روشن شد. حالا این چیه؟ ردش چیه؟ مرحوم آخون میگه قصارا ما یمکنن یقال در جواز اجتماع این که اگر متعلق احکام تبایع باشه اجتماع جایزه، اگر متعلق احکام فرد باشه حق با شمای مرحوم آخونده. تو یکی از مقدماتش مرحوم آخوند فرموده لا تفاوت در این که امتناع بین این که فرد یا طبیعت، ما معنای تعلق امر به طبیعت یا فردم در اون بحث به تفصیل گفتیم، اجمال اون کلام رو اینجا عرض بکنم. این که متعلق امر طبیعت یا فرد یعنی چه؟ چهار احتمال وجود داره. آیونی که بودن، مخصوصا کلام محقق نائینی در این بحث مهم بود، خیلی به اجمال اشاره میکنم. چهار احتمال در ماهیت و فرد وجود داره که حالا ببینیم مبنای این تقریر و اثبات جواز اجتماع بر مبنای طبیعت، مبنی بر طبیعت به چه معناست و قول به امتناع که مبنی بر فرده مبتنی بر چه معنایی از فرده. چهار معنا بر طبیعت و فرد. یک، که فهم مرحوم آخوند قدس سره بود، عبارت بود که طبیعت یعنی مثلا ماهیت، فرد یعنی خصوصیات ملازم و مقارن. یعنی مثلا عالم که میگن، عالم طبیعت عالم، اما فرد عالم کوتاه، عالم بلند، عالم چاق، عالم لاغر، همونی که تعبیر کردیم در دیروز و در سابق به این که آیا اطلاق جمع القیوده یا رفع القیوده. فرد یعنی اطلاق جمع القیوده، طبیعت یعنی اطلاق رفع القیوده. آیا قول به جواز اجتماع مبتنی بر طبیعت به معنای رفع القیودی و امتناع مبتنی بر فرد یعنی طبیعت جمع القیودی؟ اینه، این یک معنا. دوم، منظور از طبیعت حسه و منظور از طبیعت ماهیت، منظور از فرد حسه. حسه معناش اون خصوصیات ملازم و مقارن نیست، حسه یعنی تمام فقط طبیعت متحقق در ضمن این وجود خارجی. طبیعت یعنی وجود رو در نظر نگیرید، فقط ماهیت معرای از لحاظ وجود. حسه یعنی این وجود خارجی طبیعت، همینی که در خارج، این زیدی که در خارج میبینید، اما زید درش جهاتی هست، هم انسانه که تمام حقیقت الانسانیه در ضمنش هست، هم کوتاه یا بلند، چاق یا لاغر، خصوصیات دیگه. حالا خصوصیات ملازمه ضاحکه، یا مقارنه کوتاه بلنده. منظور از حسه اون خصوصیات نیست که فرد به معنای اول، یعنی اون خصوصیات. حسه یعنی وجود ماهیت لیسیده ای از خصوصیات، وجود ماهیت لیسیده ای از خصوصیات که قابل تحقق نیست در خارج. فان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، میگه بله، اما اون خصوصیات لا دخل لها در تحصل ماهیت در خارج. یعنی قوام ماهیت در خارج این زید که درش انسانیت محققه، نه کوتاهی درش دخیل، نه بلندی، نه چاقی، نه لاغری، هیچ، نه رنگش، نه خصوصیات دیگرش. منظور از ماهیت طبیعت با قطع نظر از حساس، فرد یعنی حسه، متعلق امر افراده یعنی حساسه، که انه امر منحل به حساس. فرق این معنای از فرد با معنای قبل از فرد اینه که در معنای قبل فرد امر تعلق گرفته، علاوه بر اینکه عالم، چاقی و لاغری هم متعلق امر سبیل تخییر، یعنی عالم چاق، عالم لاغر، هر کدوم به وصف و خصوصیت متضادشون داخل در مقصودن، از قبیل واجب تخییری. اما در حس معناش اینه که اون خصوصیات و ملحجر الی جنب الانسانه، اون واقعیت ماهیتی که در خارج محققه، که الحق ان وجود الماهیه به تعدد الافراد یتعدد، یعنی در ضمن هر کدوم از شما یک انسانی متمثله، اینجور نیست که نسبت انسان به شماها از قبیل اب واحد به ابنا باشه، نه، نسبت آباء کما حققه و حرف درستی هم هست و اون قول خلافش اصلا معلوم نیست چی میخواد اون قائل چی میخواسته بگه. اینم معنای دوم از طبیعت و فن. معنای سوم از طبیعت و فرد، ماهیت وجود. آیا متعلق امر طبیعت یعنی ماهیت، یا متعلق امر به قول مرحوم آخون اون وجود عینیه در خارجه؟ و حیفیت ماهیت حیفیت تعلیلیه است بر تعلق امر به اون وجود خارجی. اینم سه. احتمال چهارم اونی بود که مرحوم محقق نائینی وارد شد، فرمود این حرفا چیه میزنید؟ اصلا بعضی از این حرفا رو نمیشه به عالم که هیچ، به جاهلم نمیشه نسبت داد. حالا همونی رو که مرحوم آخون خودش سینه چاک قبول کرده که فرد به معنای جمع القیوده، ما اینو از عبارت مرحوم آخون اثبات کردیم. مرحوم محقق نائینی میگه که به هیچ کسی، نه اینکه خود مرحوم آخون قائل به تعلق امر به فرده ها، نه، خواسته بگه اونایی که میگن تعلق امر به فرد یعنون بالفرد خصوصیات و جمع القیود، مبادا اشتباه بشه. مرحوم آخون عجل از این که همچین توهمایی بکنه، ولی مرحوم نائینی میگه اصلا این توهمو به هیچ کی نمیشه نسبت داد. شما یا آخون داری نسبت میدی بعضی ها قائلن به تعلق حکم به فرد، به فرد یعنی چی؟ یعنی جمع القیود. به فرد یعنی اگر گفته عالم و اکرام کن، یعنی عالم به وصف کوتاهی اکرام بشه، عالم به وصف بلندی اکرام بشه. آقا مگر این آقا خودش نمیتونست بگه عالم کوتاه عالم بلند؟ ولذا فرق بین عام و مطلق رو آقایون اینجوری گذاشتن که عام دلالتش بر افراده ولی مطلق دلالتش بر جامعه. اصلا به هیچ کی گفته همچین نسبتی ندید مرحوم نائینی. پس منظور از ماهیت و فرد چیه یا مرحوم نائینی؟ بیانی داره که مراجعه کنید به بیان ایشون، تا فردا به اختصار بیان ایشون رو اشاره کنم و بعد تقریر کنیم این وجهی رو که مرحوم آخون بعد از فراغ از مقدمات امتناع و اثبات امتناع به زعم خودش در تقریر قول به جواز اجتماع متعرض شده. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.